حديث. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه روشن شد که قاعده اشتراق و قاعده تجاوز به حسب مقام اثبات دو قاعده هستند، این بحث مطرح می شود که ثمره این که ما در مقام اثبات اینها رو دو قاعده قرار بدیم یا یک قاعده، ثمره این چیه؟ اینجا البته در طی مباحث آتیه یک ثمراتی برای این بحث روشن میشه، از قبیل این که ممکن است بگیم در قاعده تجاوز دخول در غیر لازمه، در قاعده فراق دخول در غیر لازم نیست. بگیم قاعده فراق عمومیت داره، همه ابواب رو شامل میشه، عبادات و غیر عبادات، معاملات، همه اینها رو شامل میشه، اما قاعده تجاوز فقط در عبادات، اون هم در باب صلات فقط جریان داره و حاشا موارد دیگر به عنوان ثمرات این بحث ذکر خواهد شد در طی مباحث آینده. اما با قطع نظر از اون مباحث، مرحوم محقق عراقی در این کتاب نهایت الافکار در جلد چهارم در صفحه 45 ایشون آمدن یک ثمره خوبی رو ذکر فرمودن و اون این است که در موردی که کسی بعد از نماز علم دارد به این که یک سجده یا یک تشهد از او فوت شده، یقین داره و به دنبال این یقین اون را شک می کند در صحت این نماز، از این نظر که آیا اخلالی به موالات یا به ترتیب، حالا که میگه یک سجده رو نیاورده، شک میکند که اخلالی به ترتیب وارد شد یا وارد نشد. ایشون اینطور فرمودن، فرمودن ما اگر اینها رو دو تا قاعده بدونیم، اینجا جای جریان قاعده فراق، قاعده فراق میگوید این عمل صحیح و در فرض صحت و حکم به صحت ما وجود قضاء خود این سجده فراموش شده یا وجود قضاء تشهد فراموش شده رو ما از خود قاعده استفاده می کنیم، برای اینکه از آثار صحت این است که ما بیاییم اون چه که به عنوان کم بود بوده او رو بیاییم، به عبارت اخرى یقین داریم سجده رو نیاوردیم، اون وقت در بقیه اجزا از نظر اخلال به ترتیب شک میکنیم که آیا صحیحه یا نه. قاعده فراق میاد بقیت الاجزا را محکوم به صحت میکنه، میگه صحیحه. خب این جزء رو هم که نیاوردیم از آثار صحت، قضای این سجده و تشهد فراموش شده. اما اگر آمدیم گفتیم فراق و تجاوز یک قاعده است، دو قاعده نیست و اون یکی این عنوان عدم اعتناع به شک بعد از تجاوز از محل که مثل فرمایش امام و برخی دیگر اینها می آمدن می گفتن اون یک عنوان عدم الاعتناء به شک بعد از تجاوز، یا به تعبیر مرحوم محقق بجنوری عدم الاعتناء به شک بعد المضی. خب ما باشیم و این عنوان اینجا مرحوم عراقی فرموده فیشکل و اثبات و وجوب القضا، ما باشیم و این عنوان اثبات این که قضا سجده در اینجا یا قضا این تشهد واجبه این مشکله. چرا؟ چون این عنوان عدم الاعتناء به شک به شیء بعد از تجاوز عنوان شیء، ما الان که شک داریم آیا ترتیب رعایت شده یا نشده، اخلال در ترتیب لا یستر علیه شیئون، نمیشه به این گفت شیئون، لا یستر بر این عنوان شیء. بخواهیم نسبت به بقیه اجزا این قاعده رو جاری کنیم، نسبت به بقیه اجزا اونها عنوان شیء رو دارن اما مشکوک نیستن. ما میدونیم همه اجزا رو درست آوردیم، فقط یقین داریم سجده رو نیاوردیم. نیاوردن سجده اخلال به ترتیب نمازمون تمام شده، الان شک میکنیم در صحت از حیث اخلال به ترتیب. ایشون میفرماید اگر ما بگیم فراق و تجاوز یک قاعده است و اون عدم الاعتناء به شیء المشکوک بعد المضی، شیء بر خود ترتیب صدق نمی کنن، بر بقیت الاجزا هم صدق می کند اما اونها مشکوک نیستن. بعد یه مقداری تنزل کردن، فرمودن حالا سلم نابگیم بالاخره اونایی هم که میگن یه قاعده است، الان کسی که نمازش تمام شد شک میکند در صحت این نماز از نظر اخلال به ترتیب، بالاخره اینجا باید شکش اعتنا نکنه. حالا بگیم دو تا قاعده یا یه قاعده، میفرماید خب اگر بخواد به شکش اعتنا نکند باید بنا رو بگذارد در وجود صحیح، یعنی تعبد پیدا بکند در وجود صحیح، بگه این نماز من وجود و مصداق صحیح برای صلاته. خب اگر تعبد پیدا کرد به وجود صحیح دیگه نیازی به قضای سجده و قضای تشهد فراموش شده نداره. قضای سجده و تشهد اونجاییست که ما بیاییم به عنوان کانه ناقصه صحت رو بر عمل گذشته خودمون مترتب بکنیم. اما اگر آمدیم متعبد به وجود شدیم و عنوان کانه تامه در اینجا آمد، گفتیم بعد از نماز شک میکنیم آیا نماز ما وجود صحیح برای صلات هست یا نه، این قاعده که یه قاعده عدم الاعتناء به شیء المشکوک بعد المضی، این قاعده میگه که شما متعبد بشو به وجود صحیح. خب اگر متعبد شدیم به وجود صحیح یعنی دیگه کمبودی نداره، نیازی به این که سجده یا تشهد را قضا کنی نداره. اینجا ممکن است که در ذهن شریف شما بیاد که اصلا مسئله قضا سجده یا قضا تشهد این از راه دلیل خاصه. چطور ما در باب قرائت نداریم قضا قرائت؟ اگر کسی نمازش تمام شد بعد از نماز یادش افتاد که در رکعت دوم قرائت انجام نداده، اینجا کسی نمیاد بگه بعد از نماز باید قرائت فراموش شده رو قضا بکنه. نسبت به سجده و نسبت به تشهد ما دلیل خاص داریم. دلیل میگه بعد از نماز اگر یاد افتاد حیل پیدا کردی سجده یا تشهد از شما فوت شده او رو قضا بکن و به سجده سهو هم به جا بیار. اگر این چنینه دیگه خب چه فرقی میکنه ما بگیم این دوتا دوتا قاعده است یا این دوتا یک قاعده است؟ اگر این اشکال رو بفرمایید ما ممکن است که از طرف مرحوم محقق عراقی این جواب رو بدیم که ایشون میفرماد باشه گرچه دلیل خاص داره اما با قطع نظر از دلیل خاص ما میخواییم کنیم مقتضای قاعده چیه. حالا اگر کسی اومد در اون دلیل خاص در سندش یا در جهات دیگرش اشکالی کرد، ایشون در بیان این ثمره میخوان از نظر خود قاعده اولیه با قطع نظر از روایات و دلیل خاص میفرمان اگر ما این دوتا قاعده بدانیم فقط قاعده فراق جاریه، قاعده فراق صحت به نحو کانه ناقصه را برای ما اثبات میکنه، صحت ناقصه اثرش این است که باید سجده و تشهد فراموش شده رو بیاریم. اگر یه قاعده باشه صحت به نحو کانه تامه اثبات میشه و اونجا دیگه نیازی به آوردن سجده یا تشهد فراموش شده نیست. این عرض میکنم که ثمره ای که مرحوم عراقی بیان فرمودن و به نظر ما این ثمره ثمره خوبیه. من به اون اشکال و جوابی که گفتیم این ثمره با قطع نظر از اون مباحث آتیه که میخواییم بیاییم بیان بکنیم این ثمره ثمره بسیار خوبیه. چرا دلیل خاص داره با قاعده اولیه موافقه داره موافقه؟ بحث بعدی که در اینجا شروع میشه این است که آیا این دوتا قاعده در همه ابواب جریان داره؟ چرا؟ یعنی با قطع نه که فهم یعنی با قطع نظر از یعنی با قطع یعنی اگر ببینیم یعنی کسی میاد میگه آقا با وجود دلیل خاص شما چه بگید دو تا قاعده چی؟ یه قاعده دلیل خاص میاد سجده را آورد تشهد را قضا کرد، بگیم این درسته ولی با قطع نظر از این دلیل خاص مقتضای قاعده اولیه چی؟ مقتضای قاعده اولیه این است که بگیم اصلا چه فراق رو جاری کنیم، چه تجاوز رو جاری کنیم، چه دو تا باشه چه یکی باشه، قاعده میگه وقتی فراق میگه که دنار و اصلا هم بگذار یا تجاوز میگه به شکل اعتنا نکن، یعنی اونایی هم که نیاوردی نیاورد، قاعده ای رو میگه قاعده این رو میگه چه دو تا باشه چه یکی باشه و رو علم داری به فوت سجده یا تشهد فراموش شده اما لازم نیست بیاری. یا قاعده این است که در هر دو فرض باید قضا کنی یا نه طبق این ثمره‌ای که بیان کردن اگه دو تا قاعده بدونیم باید قضا بشه، یه قاعده باشه نباید قضا بشه. بله عملا اون کسی که دلیل خاص رو قبول داره این ثمره برای اون قاعده عملی نداره، ولی این ثمره یک ثمره علمیه قاعده اولیه با قطع نظر از اون دلیل خاصه. ولذا حالا میتونیم توسعه بدیم به این بیان، بگیم که خب حالا در قرائت مقتضای قاعده صراح این است که در قرائت اگه یادت باشه بعد از نماز قرائت رو بیار، چون طبق این بیانی که ایشون دارن بیان میکنن اختصاصی به سجده و تشهد نداره، رو قاعده اولیه است. ایشون میفرماد هر جا قاعده صراح جاری بشه، قاعده صراح چون مسئله شک در صحت و خانه ناقص است، برای ما یه صحت ناقص رو در اینجا میاره، اثر این صحت این است که شما بقیه اون اجزا و فراهم شده رو بیارید، چه تشهد، چه سجده، چه قرائت، چه ذکر رکوع. حالا کسی یادش آمد ذکر رکوع رو انجام نداده، اونم باید انجام بده. این ثمره‌ای که ایشون بیان فرمودن به نظر میرسه ثمره دقیقیه و ثمره خوبیه. بحث دیگه این هست که آیا اینها عمومیت دارن یا نه، آیا قاعده صراط در همه ابواب فقه جریان داره، در عبادات، در غیر عبادات. حالا یک نکاحی تمام شد، بعد از این که نکاح تمام شد اگر ما شک بکنیم آیا این نکاح صحیحا واقع شده یا نه، اینجا بیاییم قاعده فراغ رو جاری بکنیم. یک معاملهی واقع شد، خودمون آمده یک معاملهی رو انجام دادیم، چون ممکنه شما بفرمایید خودمون در معاملات اصالت و صحه رو ما جاری میکنیم، در اونجایی که کسی یک معامله رو انجام میده و نمیدانیم شرایط رو رعایت کرده یا نه اصالت صحه رو باید جاری بکنیم. اگه اصالت صحه جاری نشه هیچ سنگی روی سنگ دن نمیشه و هیچ چیزی آدم نمیتونه بگه ملکی کسی هست مالک معین داره. خب حالا در فعل خودمون چی؟ چون گفتیم اصالت صحه رو مشهور واقعاً فقط در فعل غیر جریان داره. یه معامله خودمون انجام دادیم، عمل تمام شد، شک میکنیم که آیا صحیحاً واقع شده یا نه، آیا قاعده صراح در همه ابواب یا برخی گفتن فقط در باب عبادات، عبادات چه نماز، چه وضو، چه غسل، تیمم، در باب عبادات. در باب عبادات یعنی در اونجایی که ذمه کسی مشغول به یک تکلیفه و بعد از عمل ما نمیدونیم این اشتغال ذمه برطرف شده یا برطرف نشده، قاعده صراط میاد میگه اینجا دیگه جای اصالت الاحتیاط نیست، قاعده صراط در اصالت الاحتیاط در اشتغال بقای اشتغال ذمه حکومت داره و میگه ذمه شما دیگه مشغول نیست و ذمه شما بری شده. آیا قاعده فراغ اختصاص به عبادات فقط داره یا در همه ابواب جریان داره؟ و همچنین همین نزاع در مورد قاعده تجاوز جریان داره. کسانی که قاعده تجاوز و قاعده فراغ را یک قاعده میدونن کسانی که اینها رو یک قاعده میدانند از عباراتشون استفاده میشود عمومیت. میگن آقا یه قاعده داریم به نام عدم الاعتناء به شک فشی بعد تجاوز، حالا یا تجاوز از چه یا تجاوز از محل شی. میگن اگر یه چیزی گذشت محلش دیگه اعتنا نکن، میخواد عبادات باشه میخواد معاملات باشه، یک عمومیتی رو اینها لامحال قائل میشن و ظاهرن غیرن این راهی هم ندارن. یعنی کسانی که میگن این دوتا یک قاعده است، خب اینا با این عموماتی که بود انما الشك في شيء لن تجزه كل شيء شك فيه مما مضى فانزه، با این عمومات دیگه باید قائل بشن به این که اینها، یعنی این یه قاعده عمومیت داره در همه ابواب فعل جریان داره. اما این نزاع روی قول کسانی که اینها رو دو تا قاعده میدونن معنا داره. باید اونی که میگه دلیل قاعده فراق از دلیل قاعده تجاوز جدا، بیاد روشن کنه که خب حالا از این دلیل ها در مقام اشتباه عمومیت استفاده میشه یا اینکه عمومیت استفاده نمیشه. و چون ما طبعا للمشهور عرض کردیم اینها دو تا قاعده است، ادله شون هم جداست، الان برای تنقیح بحث باید بیم جدا جدا بحث کنیم، بگیم آقا ادله قاعده فراق آیا ازش عمومیت استفاده میشه یا نه، ادله قاعده تجاوز آیا ازش عمومیت استفاده میشود یا خیر. نسبت به قاعده فراق تقریبا یک شهرت مسلمه، در که بالاتر از شهرت یه چیزی آدم میتونه شبیه لاخلاق رو در اینجا مطرح بکنه که قاعده فراق اختصاصی به یک بابی دون باب نداره، قاعده فراق عمومیت داره. برای اثبات عمومیت، یعنی میگیم در عبادات غیر عبادات که میشه معاملات در همه چیز قاعده فراق جریان داره. ما در میان ادله فراق و اون روایاتی که به عنوان قاعده فراق خوندیم سه تا تعبیر داریم که این سه تا تعبیر خیلی به نحو واضح ازش عمومیت استفاده میشه. تعبیر اول، کل ما شکست فی مما قد مضا فمز کما بود، کل ما شکست فیه مما قد مضا، هر چیزی که شک میکنیم و گذشته است، گفتیم این مما قد مضا زنش منه بیانیه، فمز بگذر کما او همونطوری که بوده و این عمل عمل صحیحیه. خب این روایت و این تعبیر اختصاصی به باب عبادت نداره، عرض میکنم یک عمومیت خیلی روشن ازش استفاده میشه. اینجا نه این روایت صلات هم نداره، اصلا این روایت صلات نداره. کل ما شکل تفی مما قد مذافن، این روایت اصلا بحث صلات رو نخه. این روایت اصلا عرض می شود که در ابواب سلل باب 23 حدیث سوم کل ما شککت فی مما قد مذافن ده ظاهرن سر بشن چیزی نبود این روایت در. حالا اگه سر بشن باشه این زیلش این چنینه. ببینید حالا قبل از اینکه باید این روایت رو درست کنیم، در روایات قاعده فراق سه تا روایت داریم در خصوص نماز. سه تا روایت، یکی این کل ما شکک و فیه بعد ما تفرق من صلاته فمز ولا تؤد. خب این داره بعد ما تفرق من صلاته فمز ولا تؤد، این یه روایت. روایت دوم که با اختصاص داره به قاعده فراق در خصوص صلات، فرجل یشک و بعد ما ینصرف من صلاته فرمود لا یؤذی. روایت سوم رجل شک فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاه، بعد از اینکه از نماز فارغ شد شک میکند در اینکه این نماز با وضو بوده یا نه، صحیحا بوده یا نه، امام فرمود یمضی علی صلاته. پس ببینید ما در روایات قاعده فراق سه تا روایت داریم که مربوط به باب صلات. این یکی. در همین روایات فراق یه روایت داریم مربوط است به نماز و وضو هر دو. کدوم روایت؟ اون روایت ابواب الوضو، کل ما مضا من صلاتک و طهورک، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فتذکرته تذکرن فمضی. هر چیزی که از نماز و طهارت گذشت بعد فتذکرته تذکرن، اون روز چی معنا کردیم؟ این رو احسن دومی تحمل دفی شک کردی حالا در اون، نه اینکه تذکرته اون یاد افتاد که نیاوردی، نه این شک کردی در اون فمضه. پس اینم یه روایت قاعده فراق در صلات و در وضو جریان داره. اون وقت این روایتی که الان خوندیم ابواب الخلل باب 23 حدیث 3 در همون جلد 8 وسائل کل ما شکک فیه. حالا ممکنه سؤال در مورد نماز باشه ولی در جواب امام ذکری از صلات، ذکری از وضو یا از باب خاصی نیامده. یه وقتی است که امام در جواب مثلا 2-3 مثال راجع به وضو و صلات میزنه و بعد این رو به نحو کلی بیان میکنن، اما در جواب این روایت که کل ما شکک فی مما قد مذا فمض کما هو، این در جواب اصلا ذکری عرض میکنم که این هم موصله ابن بکیر اگر دارید پیدا میکنید که سندش هم گفتیم یا صحیح هست یا موصله ابن بکیر هست. کل ما شکک تفی مما قد مذا فمض، این یک عمومیتی داره، نماز رو میگیره غیر نماز رو هم شامل میشه. نه سؤال هیچ وقت نمیاد جواب رو مقید بکنیم. الان کسی داره رجلون شک بین الثلاث و الاربع، امام جواب میده، اون جواب معناش نیست که مربوط به رجله. یا فرض کنید در خیلی از روایات ما داریم یه مورد سؤال امام در جواب در مقام اعطای ضابطه کلیه، یه قاعده کلی رو ما میخوام بیان بفرمایم، اینجا همینطوره. خب حالا اینجا بعضی از اهل نظر یک تأملاتی رو در این استدلال کردن، بعضی از بزرگان و عازم مثل مرحوم آقای خویی قدس سره رو تصریح کردن که این روایت عمومیت داره و ازش استفاده می کنیم جریان فراغ رو در همه ابواب. اصلا جای وقت از عبارات اینها استفاده می شه، نیازی به بحث نداره، اینقدر مسئله مسلح و روشنه. کلو نام شکت دفی، هر چیزی که شک در داره، این ما شکت دفی عبادات رو میگیره، غیر عبادات هم میگیره. شبیه اونو بله، شبیه هم تعبیر بله. شما اگر تعبیر امام نبود خود عنوان ذات هم خود یقین به شک سوال، حالا ایشون هم گفتن و مورد سوال اتفاقان خوب شد شما اشاره فرمودید، در باب استصحاب اون روایات مورد سوال در مورد وضوعه، اما امام در جواب به نحو کلی فرمود لا هم خود یقین به شک، یقین من وضوعه. بله خیلی خوب، اونجا موضوعش یقین سابق و شک داره، موضوعش اینه، اینجا موضوع شک بعد المزیه لما قد مزا، کل ما شکک تفی من ما قد مزا فمزه، هر چی که شک کردی ملاکی چیه، اونجا در روایات استصحاب ملاکش کان علا یقینه نه، اینجا من ما قد مزا فمزه، این عمومیت داره. خب حالا اشکالی که در اینجا هست چیه؟ اینجا داشت میگیری مانی نداره، بله اشکالی نداره که بگیم آقا در قاعده فراغ، ببینید در این فراغ رو میگیم نه تجاوز، ما معتقدیم در تجاوز که تعبد شرعی محضه قاعده تجاوز، در فراغ علاقه بر این شعار آمده بیان فرموده مرتکزات اغلایی هم هست، یعنی ارتکاز اغلایی و سیره اغلایی با فراغ مساعده، اما با قاعده تجاوز مساعده نیست. بله عسکریت دیروز داریم فقط در قاعده فراغ، دیروز این بحثش رو مفصل عرض کردیم و اون روایت هم اصلا مورد مورد فراغ، هر رجل و یشک و بعد ما یتوزه به ما فرمود بوده این یتوزه هست کرد. خب حالا اینجا دو تا این قرد ممکنه در اینجا مطرح بشه، این رو عرض بکنیم. این قلت اول این است که بگیم که این کل ما شکست فی من ما قد مضا فمز کماهو، درست تو این روایت بحث صلات اینا نیامده، اما تو اون ستا روایتی که مثلا در جریان قاعده فراغ در صلات بود داره فمز و لا توعد، بگیم لا توعد قرینه شود در این که این ما شکستفی هر مرکبی رو شامل نمیشه، بلکه مرکبی که ذمه انسان رو مشغول کرده و اگر انسان بعد از شک بخواد اعتناع بکند باید اعاده بکنه، یعنی به عبارت اخرى این ما شکست فیه را به قرینه لافعه اونم در تعابیر دیگر حمل بکنیم بر مرکبات شرعیهی که زمنه و قبضه انسان رو مشغول کرده و اگر انسان بخواد به شکش اعتنا کنه باید اعاده کنه و این نمیشه مگر در باب عبادات به قرینه اون لاتوئه ما بیم چنین کار رو انجام بدیم. خب آیا این اشکال وارده یا نه؟ اینجا چند نکته وجود داره و اصلا واقعا از طرح این اشکال انسان تعجب میکنه. حالا چون در بعضی از کلمات بود من خواستم اینجا عرض بکنم. اولا این دوتا اگه در دوتا روایت وارد شد، در یه روایت آمده کلو ما شکست فی بعد ما تفرغ من صلاته فمزه ولا توئل، این داره. در جای دیگه اومده کل ما شکک کسی من ما قد مزا فمزه کما او، که دیگه در این روایت کلمه لا توئل نیامده. خب حالا به شما اهل فن به روایت رو میدیم، آیا اون روایت میتونه مقید این روایت باشه؟ اون روایتی که مربوطه به باب صلاته و یه قیدی به مناسبت صلات فرموده لا توئه، مگر شما نمیگید مثبتین درش اطلاق تغییر جریان پیدا نمی کنه؟ خب اینجا مثبتین که دو تا حکم رو داره بیان می کنه. یک حکم کلی کل ما شکک تفی مراد، این حکم کلی چیه؟ من ما قد مزا کم بود. حکم دوتون کل ما شکست فی بعد ما تفرق من از سرادری مشتاقش رو بیان می کنه به لحاظ اون مشتاق هم می فرمد لا توئل. چگونه ما بتونیم بیایم بگیم این لا توئل قرینیت داره برای اون روایاتی که به نحو کلی و به نحو مطلق بیان شده؟ بنابراین این لا توئل به هیچ وجهی عرض میکنم که اصلا قرینیت نداره. این اولا. ثانیا ما در همون روایاتی که میگه کل ما شکست فی بعد ما تفرق من صلات فمزه ولا توئل، اونجا میتونیم استفاده کنیم که لا توئل دخالتی در موضوع نداره. شما قیدی رو میتونید الان بیایید در اینجا جلوی این کلی قرار بدید که بگید دخیل اون کل موضوع، بگید اون موضوع ما مرکبات شرعیهی که نیاز به اعاده دارد، در حالی که اون لاتوئل در همون روایت قید موضوع نیست. کل ما شکست فی بعد ما تفرق من صلاتی فمزه ولا توئل، لا توئل عنوان حکم رو داره. ما در فرضی که این بخواد او رو هم تغییر بزنه باید یه قیدی باشه که دخیل در موضوع باشه، اون حکم نمیتونه بیاد این رو تغییر بزنه. بنابراین این اشکال اشکال واردی نیست. یه اشکال دیگری هم هست، اون رو هم انشاءالله عرض میکنیم فردا. حالا نمیدونم آقایون آمادگی دارن برای این که بیان یا نه. ندارن؟ بله؟ خب پس فردا رو نمی کنیم، روز پنجشنبه رو نمیده. پنجشنبه که دنبال احیا نیست یا آقای؟ بله؟
دنبال
احیا نیست. احیا پس انشاءالله ما روز پنجشنبه میان خدمت آقایون انشاءالله.